سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 6:30 عصر با وقت افغانستان شد. خوش آمدید به این مجله خبری از رادیو آزادی. من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم عقاب پیکار پیش میبرد. امروز یکشنبه است، دوم ماه میزان سال 1402 هجری خورشیدی و 24 سپتامبر سال 2023 میلادی. در آغاز چند خبر فشرده. انتظار می رود که برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به پولیو فری افغانستان در شبکه اکس امروز نوشت که این کمپاین به غیر از ولایت اروزگان در 33 ولایت راه اندازی می شود. گفته نشده که چرا برنامه تطبیق واکسین پولیو در اروزگان راه اندازی نمی شود. این نهاد خواسته که برای محو پولیو در افغانستان کودکان زیر 5 سال واکسین شوند. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که تا هنوز در آنها پولیو از بین نرفته است. در جریان امسال 5 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده که همه آن به ولایت ننگرهار برمیگردند. برنامه جهانی غذا میگوید که از ادامه وضعیت ناگوار بشری در افغانستان بیشتر زنان و کودکان متاثر میشوند. این اداره ملل متحد امروز در شبکه اکس نوشت که در نتیجه کمبود بودجه بیش از 1 میلیون مادر و کودک در افغانستان دیگر کمک غذایی دریافت نخواهند کرد. برنامه جهانی غذا بر تازگی گفت که برای کمک با 15 میلیون تن از نیازمندان در افغانستان در زمستان پیشرو با 1 میلیارد دلار نیاز دارد. در مجموع بیش از 29 میلیون تن در افغانستان با کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. اردوی پاکستان از کشته شدن یک سرباز در وزیرستان شمالی خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه دفتر ارتباط عامه اردو، نیروهای پاکستانی عملیات را دیروز علیه شورشیان در منطقه میرعلی راه‌اندازی کردند که در جریان آن به سربازان حمله شد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را پذیرفته و ادعا کرده است که در نتیجه آن 15 سرباز پاکستانی کشته و زخمی شدند. بنابر عدم دسترسی به اطلاعات موثق، رادیو آزادی به صورت مستقلانه نمیتواند این آمار را تایید کند. صفحه اینترنتی نظارت از ترافیک بحری گزارش می‌دهد که دومین کشتی حامل گندم اوکراین از طریق بحیره سیاه امروز به ترکیه رسید. همزمان روسیه هشدار داده که به کشتی‌هایی که به کشور همسایه‌اش می‌روند و یا از آنجا حرکت می‌کنند حمله خواهد کرد. کشتی حامل 17600 تن گندم به روز جمعه از شهر بندری چورنومورسک اوکراین به مقصد مصر حرکت کرده بود. پس از خروج روسیه از توافقنامه تحت حمایت ملل متحد در زمینه صادرات غلهی اوکراین، این کشور در حال آزمایش یک مسیر دریایی جدید است که شامل آبهای بین المللی نیست تا توسط بلغاریا و رومانیا دوزو ناتو کنترل می شود. و وفا خبرگزاری فلسطین گزارش می داد که در حمله نیروهای اسرائیلی دو فلسطینی امروز در کرانه غربی کشته شدند. در گزارش آمده که این دو تن در جریان عملیات نظامی در کمپ مهاجران موسوم به نور شمس در سرهایشان هدف گلوله قرار گرفتند. در این حال اردوی اسرائیل در اعلامیه گفته که یک سربازش در جریان درگیری به طور سطحی زخم برداشته. در اعلامیه آمده که این نیروها یک ساختمان مرکز سوق اداره را کشف و وسایل انفجاری را به دست آوردند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 6:34 با وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید افغانستان نباید پناهگاه امن برای هراس افغانان باشد. پیامدهای فشارهای طالبان بر افغانستان چی خواهد بود؟ با یک دیپلمات ارشد افغانستان گفتگو خواهیم کرد. شاهراه کابل جلال آباد امروز باز برای رفت آمد بسته شد. بازی‌های المپیک آسیایی در چین با حضور ورزشکاران افغان ادامه دارد. در مسائل جهانی، رئیس جمهور ارمنستان گفته که کشورش از ارمنی تبارهای منطقه نگورنو قره‌باغ استقبال می‌کند. دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم، علاوه بر موج‌های رادیو آزادی ما را از صفحه فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم به صورت زنده تماشاگر هستید. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید افغانستان نباید پناهگاه امن برای هراس افغانان باشد. فیصل بن فرهان روز شنبه در یکی از بحث‌های عمومی اجلاس عمومی سازمان ملل متحد همچنان بر تامین حقوق افغانان به شمول حق آموزش و کار زنان و دختران تاکید کرد. در همین حال وزیر خارجه اندونزیا نیز انگام سخنرانیش در این بحث گفت که برای بهبود وضعیت افغان‌ها به تلاش‌های مشترک نیاز است. حمید حکیمی همین حالا با ما شماست با جزئیات بیشتر در این مورد. حکیمی صاحب،
فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی بر فراهمسازی امنیت و ثبات در افغانستان تاکید کرده و میگه که این کشور نباید یک بار دیگر به پناهگاه امنی هراس افغانان مبدل شود. او در یکی از بحث‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر تأمین حقوق تمام افغان‌ها به ویژه حق تحصیل و کار دختران و زنان تاکید کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی گفته که آنان برای کاهش مشکلات افغانستان خواستار افزایش تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی هستند. پیش از این امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هم در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در دیدار با ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود نسبت به حضور و فعالیت گروه‌های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این بارها گفته که گروه‌های هراس افغان در افغانستان حضور ندارند و از خاک افغانستان به هیچ کشور تهدید ایجاد نخواهد شد. اما انوارالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان به تاریخ 31 سنبله در سخنرانیش در نشست عمومی سازمان ملل متحد ادعا کرد که پاکستان مصروف سرکوب هراس افغانان وارد شده از افغانستان است. از سوی دیگر ریتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا نیز در این بحث عمومی که در 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شده بود گفت که برای بهبود وضعیت افغانها به تلاش‌های مشترک نیاز است. این در حال است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه در یک نشست خبری در نیویورک گفت که در نشست فرمت مسکو درباره چگونگی کمک و همکاری برای حل مشکلات کنونی افغانستان و همسایه‌هایش بحث خواهد شد. نشست فرمت مسکو با تاریخ 29 سپتامبر در شهر کازان روسیه برگزار می شود که به اساس معلومات قبلی وزارت خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی سرپرست این وزارت در آن اشتراک خواهد کرد. در این نشست نمایندگان روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز حضور خواهند داشت. این پنجمین دور نشست فرمت مسکو است که تا چند روز دیگر برگزار خواهد شد. در دوره‌های قبلی نشست فرمت مسکو هم کشورهای اشتراک کننده بر ایجاد یک حکومت همشمول، مبارزه با هراس افغانی و تامین حقوق بشری افغانها در افغانستان و ادامه بحث کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی به این کشور تاکید کرده بودند. بله،
تشکر میکنم از شما حمید حکیمی، خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم در مورد اظهارات شمار از دیپلمات‌های چند کشور به شمول فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی جزئیات میداد و بر امنیت و ثبات در افغانستان و همچنان ارزش‌های حقوق بشری در این کشور تاکید کرده. برای بحث در مورد وضعیت عمومی افغانستان به ویژه حقوق بشر همین حالا نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر در ژنو با ما و شماست. خوش آمدین جناب اندیشه. پیام ها، هشدارها و نگرانی ها تا اکنون جایی را نگرفته. طالبان تنها بر اساس روایت ها و قرائت های خودشان پیش رفتن. فکر میکنین چرا چنین شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام برای شما و برای بندگان خوبتان. خوب است که من میجا یک تصحیح کنم که من سفیر و نماینده دائمی افغانستان در ژنو هستم، سرپرست نه. من فکر میکنم که وضعیتی را که طالب ها به اساس قرائت و روایت خودشان و پیش می روند، متاسفانه این یک حرکت و پیش نیست، یک حرکت یک گروه بسیار کوچک و به شدت متصبی است که در برگیرنده خواست حتی اکثریت قاطع مردم افغانستان نیست و خواست ساختار جهانی و بین المللی و حقوق بشر و نظام بین المللی. متاسفانه یک حرکتی را که اینا دارن و به تعبیر خودشان به پیش است، یک حرکت به طرف یک گودال و به طرف یک سراشیبی نابودی هست و این حرکت به هیچ صورت محرکت به طرف پیش رفتن نمیتونه.
بله اندیشه صاحب، 78مین اجلاس سازمان ملل متحد با نگرانی ها در مورد وضعیت افغانستان دنبال شد، اما در نهایت چی درد را دوا کرده میتونه؟ در میدان عمل چی کار به باور شما ممکن هست؟
خب فکر میکنم تعریف ما و شما خصوصا در اوضاع امنیتی سیاسی منطقه ما، تعریف میدان عمل از بحث به اصطلاح کارهای نظامی عملی تبدیل شده بر امور سیاسی اقتصادی و بحث‌های دیپلماتیک. میدان عمل دیپلماسی، میدان عمل سیاست، خود اجلاس عمومی ملل متحد، شورای حقوق بشر و همچنان شورای امنیت است که در این میدان عمل اگر شما و همکارانتان دقت کرده باشین، هیچ کشوری برخلاف دو سال گذشته از موقف طالبا، از پالیسی های طالبا، حتی از خواست ازی که همو پولای به اصطلاح فریز شده یا پولای منجمد شده برشان پس داده شود، دیگه هیچ کشوری حمایت نکرد. وضعیت به دو بخش در کل تقسیم شده بود. کشورهای منطقه به شمول شش کشور همسایه ما، به شمول پاکستان، صدر اعظم آقای کاکر و همچنان کشور ترکیه و اینا، خواستشان خواست ایجاد یک حکومت مردمی و همه شمول بود، خواستشان مسای امنیت و تشویش های امنیتی و مواد مخدر بود. کشورهای فرا منطقه که اضافه در کشورهای اروپایی دهی شامل بودن و همچنان بعض از کشورهای اسلامی، خواست اولیه و اساسیشان
جناب اندیشه، من میخواستم بپرسم که حالا اینها خواست را مطرح کردن، یعنی در کل این میکانیزم، این تشکیل چگونه میتونه باشه؟ حکومت فراگیر بارها خواستهایش بلند شده که در افغانستان، این حکومت متشکل از کیها بوده میتونه؟ طالبان هیچ یک از مقامهای ارشد پیشین را نمیپذیرند در تشکیلات خودشان هم و بارها گفتند که نظامشان در نظامشان مقامهای پیشین جای ندارند.
خب میکانیزم ازی واضح هست، خود نحوه به اصطلاح رسیدن به قدرت طالبان یا اشغال کابل و افغانستان و نحوه بود که در مخالفت با تمام امو پروسیجرهای بین‌المللی بود که با یک تعداد از خود طالبا هم در دوحه توافق کرده بودن. این میکانیزمای رکال جهان، چه کشورهای همسایه، چی جامعه بین‌الملل اون را مطرح میکنن، بر اساس یک سلسله استانداردهایی است که حکومت امارات پیش از او به رسمیت نیست. طالبا وقتی که با جهان گپ میزنن، به اساس یکی از گروه‌های طرف در قضیه سیاست افغانستان بحث میکنن. قرار بود بر اساس امو موافقتنامه‌ای که اونها امضا کردن با امریکایی‌ها، پروسه دیالوگ ملی افغان‌ها برگزار شد و اساس از او حکومت موقت به و بعد از او هم برای نظام به طرف یک انتخابات. یک رای شمی است. رای دیگه ای که فعلا هم وجود دارمی است که یک میکانیزم انتقالی و موقت به وجود می و بعد از این به اساس یک قانون اساسیه که توسط یک همه پرسی به وجود می آید، تمامی اقشار مردم افغانستان دو میتونن اشتراک بکنن. یعنی بحث از این است که شما چند چهره را که از حکومت قبلی باقی مانده او را بیارین داخل حکومت بسازین و ایشا و همه شمول نه، بس متفاوت‌تر است و برای اون میکانیزمای هم داخلی خود مردم افغانستان و هم میکانیزمای بین‌المللی بسیار واضح وجود داره و همی از خواست‌ها اینا چطور خواست‌ها و مرحله اجرا قرار می‌گیره. من فکر می‌کنم با فشارهای سیاسی، عدم برسته شناختن، فشارهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی و همچنان ایجاد خود بدیل‌های بالقوا و بالفعل است که ما فکر میکنم بعد از این اجلاس کار سرش آغاز شد.
آقای اندیشه، طالبا گفتن که روی قانون اساسی کار میکنند، مسائل حقوق بشری همواره مطرح بوده در افغانستان، فکر میکنین جایگاه حقوق بشر آنچی قانون اساسی طالبان خواهد بود در کجا قرار خواهد داشت؟
خب این بحثی که اونا میگن ما کار میکنیم، ما شما نشون میدیم که لااقل یک و نیم سال میشه کمی بحث مطرح دارن که ما کار میکنیم، ولی برای همون کار کردن ساختار قانون اساسی یک میکانیزم موجود داره. اول یک کمیسیون معرفی میشه که کمیسیون شامل حقوقدان ها شامل اقتصاد، چون قانون اساسی اصلا بحث مسائل شریعت نیست که شما بتونید یک تعداد علما را بیارین به قانون اساسی یک کشور بسازید. قانون اساسی در امروز در جهان در تمام کشورها به استثنای افغانستان یک سیستم حقوقی اقتصادی اجتماعی است که یک طیف بزرگی از مردم باید در او کار کنه. بعد از او باز اون میکانیزم بعدیشی است که چطور یک به اصطلاح شورای قانون اساسی ایجاد میشه، چطور بعدا یا او شورا یا یک رفراندوم میتونه قانون اساسی را به اصطلاح مرحله امو توشه و مرحله اجرا قرار بده. پس به این اساس چیزی را که طالبان میخواهند جور کنن فکر میکنم یک لایحه خاط بود که یک قسمتش توسط قاضی القضاشون تهیه شده و اون هیچ وقت نمیتونه قانون اساسی افغانستان شه. ولی چیز مهمتر از این است که کار را که طالبان کرده روان هستند در ساختار نظام بین المللی برای مردم افغانستان یک جنجال بسیار کلان ایجاد کرده. حتما همه بیندان محترم به خاطر دارن کسایی که لااقل از سن ما هستند که 10 سال در بر گرفت از سال 2001 که با مردم جهان ما تفهیم کنیم که اسامه بن لادن مهمان مردم افغانستان نبود، بلکه مهمان یک گروه خاص یا خود آقای ملا عمر. آره 20 سال دیگر شاید در بر بگیره که ما برای جهان خصوصا حتی با کشورهای اسلامی تفهیم کنیم که مردم افغانستان زن ستیز نیستن و رژیم ما هیچ وقت رژیم آپارتاید جنسیتی نبوده. یعنی مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را که طالب در 2 سال به وجود آورده ما فکر میکنم یک مدت بسیار زیادی را خواهد گرفت که ما سر از او فائق بیاییم، ولی هنوز هم وقت وجود داره، هنوز هم زمینه وجود داره که اینا تن به یک سلسله ریفورما و اصلاحات بتن به اساس خواستای مردم افغانستان. جامعه جهانی را فراموش کنیم، به اساس خواست مردم افغانستان فکر میکنم که هنوز هم فرصتای وجود داره که از اون میشه استفاده شه.
تشکر اندیشه صاحب. به عنوان پرسش اخیر، آیا جهان افغانستان را به فراموشی سپرده؟
یک قسمتی از جهان میخواد که افغانستان را به فراموشی بسپاره، خصوصا یک قسمت از کشورهای غربی، ولی چون بحث افغانستان یک بحث امو جغرافیایش در جایی است که بسیار مشکل است که شما افغانستان را فراموش کنین. شما متوجه باشین، حتما بینده هم متوجه ازی هستن شنونده عزیز، که افغانستان یکی از کشورهایی است که در لااقل 45 سال گذشته در هدلاین تمام اخبارهای جهان بوده. هیچ کشوری نیست که 45 سال یا حتی 50 سال ای به اصطلاح محراق توجه باشه. وضعیت شرق الجیشه افغانستان، همسایه های افغانستان، موقعیتش در نقطه تقاطع امپراتوری های بزرگ، فعلا چین و آمریکا، آمدن چینی ها به افغانستان خودش خود به خود فصل نویره نشان میده در مخالفت های بندلی. من فکر میکنم اگر جهان افغانستان فراموش کنه به قیمت خودش خواهد بود، ولی چیزی که از این اجلاس بسیار واضح شده است که فعلا سهم منطقه و مسئولیت منطقه و اصلا تشویش منطقه فراتر و بزرگتر از همه چیزی است و هر تصمیمی هم که گرفته شود نقش منطقه کلان خواهد بود. شما پیشتر همکارتان به ارتباط کنفرانس فرمت مسکو یاد کرد، کشورهای مثل روسیه، مثل ایران، چین، اینا تصمیم گرای بسیار بزرگی در آینده سرنوشت افغانستان خواهد بودن، ولی خوب است که به این سرنوشت اول ما به نتیجه برسیم، باعث مردم افغانستان که بعداً بتونیم در تعامل با منطقه داخل شیم. در غیر از او چون هیچ اتفاقی فعلا وجود نداره، هر تصمیمی گرفته شود منجر به خشونت‌ها و جنجال‌های بسیار زیادی خواهد شد.
تشکر میکنم از شما نصیر احمد اندیشه، از سفیر دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. از وقت شما سپاسگزار.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
ساعت حالا 6:49 با وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. شاهراه کابل جلال آباد که یک شنبه گذشته به دلیل لغزش کوه بسته شده بود، پس از 2 روز باز بودن امروز دوباره برای رفت آمد مسدود شد. مسافران و راننده هایی که از این مسیر رفت آمد می کنند می گویند که امروز به دلیل مسدود شدن این شاهراه آنها از طریق لطبند سفر کردند. مسافران میگویند که گرمی هوا از یک سو، بلند بودن کرایه مسیر لطبند از جانب دیگر، آنها را با مشکل زیاد روبرو کرده. فائزه ابراهیمی جزئیات میدهد.
منم خدا و سلام بر شما. مسیر راه جلال آباد و کابل یک بار دیگر برای ترافیک بسته شد. این راه که هفته گذشته و روز یکشنبه به دلیل لغزش کوه برای 2 روز برای ترافیک مسدود بود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان این راه را دوباره باز کرده بود، اما از روز شنبه بعد این سو دفتر مقام ولایت ننگرهار در خبرنامه‌ای که منتشر کرده گفته که از نوقت روز یک شنبه بعد این سو این راه برای رفت آمد و تردد موترها مسدود است. در همین حال شمار از موترانان و رانندگانی که از این مسیر عبور می‌کنند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل بسته شدن این راه اکنون مجبور هستند که راه بدیل و طویل‌تری را که راه لطبند هست استفاده بکنند و از طریق راه لطبند مسیرها را طولانی تر طی میکنند، که در حال اگر در گذشته 2 ساعت از طریق شاهراه کابل ننگرهار میرفتند اکنون مجبور هستند که 4 ساعت را مسافت را طی بکنند و در کنار از این جای راه بدیل خراب هست از لحاظ جاده و آسیب میرسانه برای موترها و وسایتشان. و شماری از مسافران هم که با ما صحبت کردن گفتن که راه لطبند که مسیر راه جاده کابل و جلال آباد هست کرایهش برایشان بیشتر تمام میشه و 2 برابر هست. اگر در گذشته 150 افغانی کرایه میدادن اکنون 300 افغانی کرایه میتن و مسیر طولانی تر هست و امکانات کم تر هست و در کنار از این برای تعداد اطفال، بیماران و زنانی که از این مسیر مسافرت میکردن بسته شدن این راه بسیار مشکل تمام شده. این در حال است که راه جلال آباد کابل تنها مسیر رفت آمد بین کابل و ننگرهار نیست، بلکه برخی ولایت های دیگر هم به کابل از این راه سفر میکنن و در کنار از این حتی برخی از شهروندان از این راه به خاطر رسیدن به مرز تورخم استفاده میکنن و از آنجا به پاکستان سفر میکنن. در روزهای اخیر در کنار بسته شدن این راه، بسته بودن مسیر شاهراه سالنگ هم به افزایش قیمت تیل و گاز در بازار کابل تأثیر گذاشته، که شما شهروندان شکایت میکنن که حتی در برخی موارد کرایه های موترها یا ترانسپورت های شهری هم افزایش یافته.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حالا هم می‌پردازیم به یکی از مسائل جهانی و تحولات ورزشی هم تا لحظات دیگر. بعد دنبال عملیات نظامی آذربایجان در منطقه جدا شده ناگورنو-قره‌باغ، صدر اعظم ارمنستان امروز گفت که یریوان آماده است از ارمنی تبارهای این منطقه در کشورش استقبال کند. در همین حال یک مشاور رهبری ناگورنو-قره‌باغ گفته که همه ارمنی تبارهای این منطقه آنجا را به قصد ارمنستان ترک خواهند کرد. ناگورنو-قره‌باغ در سطح بین‌المللی به عنوان بخش از آذربایجان شناخته شده. ستار فروغ جزئیات دارد.
نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان به مردم کشورش امروز گفت در حالی که باکو و نیروهای حافظ صلح روسیه مسئولیت حفاظت از ارمنی تبارها را در منطقه ناگورنو-قره‌باغ دارند، حکومت ارمنستان آماده است که از آنها در این کشور استقبال و مواظبت کند. در سخنرانی تلویزیونی به حدود 3 میلیون جمعیت ارمنستان، پاشینیان بر روسیه و تلاش‌های امنیت منطقه‌ای به رهبری مسکو ظاهراً حرف نشدار زد. او گفت که حملات آذربایجان بر ارمنستان در سال‌های اخیر نشان داده است که سیستم‌های امنیتی خارجی که در آن دخیلن از نظر منافع دولتی و امنیتی جمهوری ارمنستان مؤثر نبوده است. ارمنستان عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است، سازمانی که روسیه تلاش کرده که هموزن ناتو عمل کند. پاشینیان و بسیاری شهروندان ارمنستان از روسیه به خاطر ناکامی در زمینه استفاده از نیروهای حافظ صلحش برای حفاظت از ارمنی تبارها در ناگورنو-قره‌باغ انتقاد کردند. روسیه به طور سنتی نقش حفاظت کننده ارمنی تبارها را در منطقه ایفا کرده است. این اظهارات صدر اعظم ارمنستان پس از آن است که آذربایجان عملیات تهاجمی را هفته گذشته در ناگورنو-قره‌باغ راه‌اندازی کرد. باکو در این منطقه اعلام پیروزی کرده و گفته است که حاکمیتش بر این قلمرو بازگشته. یک مشاور رهبری شکست خورده ناگورنو-قره‌باغ گفته است که تمام ارمنی تبارهای این منطقه آنجا را به قصد ارمنستان ترک خواهند کرد. داوید بابایان، مشاور پلیسی خارجی اداره جدایی طلبان در ناگورنو-قره‌باغ، با خبرگزاری رویترز امروز گفت که ارمنی تبارهای این منطقه نمی خواهند که به عنوان بخشی از آذربایجان زندگی کنند. به گفته او 99.9% این افراد ترجیح می‌دهند که سرزمین‌های تاریخی خود را ترک کنند. باکو با تکرار وعده کرده است که حقوق باشندگان محلی را که ارمنی تبارها می‌گویند شماری آنها به حدود 120 هزار تن می‌رسد تامین می‌کند. آذربایجان اما شمار این افراد را حدود 60 هزار تن ذکر کرده است. ناگورنو قره‌باغ در سطح بین‌المللی به عنوان بخشی از آذربایجان شناخته شده است.
بیشتر از خبر.
ساعت اکنون 6:55 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بازی‌های المپیک آسیایی در چین امروز رسماً آغاز شد. افغانستان بیش از 80 ورزشکار به این رقابت‌ها فرستاده. گروهی از دختران هم که در بیرون از افغانستان زندگی می‌کنند در این بازی‌ها حضور دارند. برای گرفتن جزئیات بیشتر همی اکنون زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی با ما شما پیوسته. شهزاد سلام، چطور گذشت روز آغاز رقابت‌های آسیایی؟ آیا افغانستان درخشش داشت؟
تشکرم کار عزیز. امی لحظه یک خبر بسیار خوب را دارم که خالد هوتک دارنده مدال برنز بازی آسیایی در دوره قبلی که در سال 2018 موفق شده بود که مدال کسب بکنه، خوشبختانه در وزن 70 کیلوگرم تونست که حریف قدرتمند قزاقستانی خودش را در دو راوند متوالی ببره و به کوارتر فاینال وزن 70 کیلوگرم را پیدا کرد. خالد اوتک در مسابقه بعدی با ورزشکار از هندوستان رقابت میکنه. اگر بتونه حریف هندیش ببره میتونه که برنز خود قطعی
بکنه. شهزاد عزیز، آقای اوتک در کدام رشته موفق شد؟
بله، در رشته ووشو تانست که در وزن 70 کیلوگرم حریف قزاقستانی خود را شکست بده و در دور بعدی با حریف از هند رقابت خواهد کرد و اگر بتونه حریف هندی خود را شکست بده میتونه که برنز خود قطعی بکنه و مسابقه سیمی فاینالش احتمالاً با ورزشکار از چین خواهد بود. همکار عزیز، و دیگه ای که خبرهای از رگبی داریم که امروز تیم رگبی افغانستان 52-0 در مسابقه اول از چین شکست خورد، در مسابقه دوم با نتیجه 35-5 از امارات متحده عربی مغلوب شد، ولی در مسابقه سوم که بسیار حساس و مهم بر افغانستان به شمار می رفت با نتیجه 41-0 نیپال را شکست داد و حالا چانس عزیزی را داره که برای کسب جایگاه های 9-12 رقابت داشته باشه. اگر افغانستان شکست میخورد در جایگاه 13 قرار میگرفت و رنکینگ افغانستان 13 میشد، ولی فعلا چانس عزیزی را داره که از 9-12 جایگاه های خودش را تثبیت بکنه، ولی مسابقات بعدی افغانستان هم بسیار سخت خواهد بود که حریفان بعدی تیم رگبی افغانستان تیم های سریلانکا، همچنان تایلند و یک کشور دیگه احتمالاً اندونزیا خواهد.
و در مورد واحد نژند چی جزئیات برای ما داده میتونی که در مبارزات آزاد حریف پولندیش را شکست داد؟
بله، نژند در مسابقه بسیار مهم و حساس سازمان NFC آلمان که در شهر ایسن آلمان برگزار شده بود شب گذشته، البته با امداد امروز به وقت افغانستان، تانست که حریف قدرتمند پولندی خودش را در راند اول با حرکت سبمیشن شکست بده. لنگوفسکی ورزشکار از پولند کسی بود که 6 پیروزی داشت و 3 شکست و نژند 6 پیروزی و 2 شکست در کارنامه‌اش داشت، تانست که 7th پیروزی خودش را دست بیاره.
تشکر میکنم از شما زبی شهزاد خبرنگار رادیو آزادی. و نیزه‌بازان غزنی میگویند که با امکانات خودشان تلاش میکنند تا این بازی باستانی را زنده نگه دارند. صفی الله استانکزی جزئیات میدهند.
اینجا ولسوالی اندره غزنی است. ورزش باستانی نیزه‌بازی در جریان است. تاریخ این بازی به صدها سال میرسد و اما اکنون آهسته آهسته به فراموشی سپرده شده. سوارکاران یا نیزه‌بازان اما میگویند تلاش میکنند با امکانات خود این بازی باستانی را زنده نگه دارند. محمد انور اندر یکی از اعضای تیم اندر است.
ما تلاش میکنیم که این بازی ملی و عنعنوی را تقویه کنیم. از سالها به این سو با هزینه شخصی این کار را کردیم. از حکومت و مقامات نیز تقاضا داریم که با ما کمک و همکاری کنند.
فدراسیون نیزه‌بازی در ریاست ورزش غزنی فعال است. عبدالغفار خانزاده نائب رئیس این فدراسیون میگوید
اگر محفل عروسی باشد و از ما خواهش کنند تیم ولایت نزدیک را دعوت میکنیم و نیزه بازی میکنیم. گاهی پیش میآید که به کشورهای دیگر از جمله پاکستان دعوت میشویم و آنجا برای بازی میرویم.